پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. قصه اپیزود 48 پادکست انسانک رو براتون با یه جمله آغاز میکنم. کلمات مردم ساز هستند. شاید این جمله در ابتدا یاقی و وحشی به نظر بیاد، تن به سواری نده، اما چند تا مثال میزنم براتون ببینید اهلی میشه یا نه. مثال اول این که به کوچ پرنده ها دقت کنید. چه چیزی انگیزه کوچیدن میشه براشون؟ شما هم همین درک من رو دارید که اونها به سمت تعادل در اقلیم کوچ میکنن. یعنی چی؟ یعنی از هوای خیلی سرد میرن به سمت هوای معتدل، یا به عکس از هوای خیلی گرم میرن به سمت دمای معتدل. این قاعده فقط مربوط به پرنده ها نیست، یعنی بقیه حیوانات هم میل به تعادل دارن. از کمبود و قحطی غذا به سمت تعادل در مرتع میرن، به سمت تعادل در منابع میرن. تعادل تو این جملاتی که الان من دارم استفاده میکنم به معنی حد وسط نیست، به معنی معادله با نیاز بودنه. تصدیق میکنید حرف منو؟ پرنده ها حیوانات دارن به سمت تعادل در منابع و طبیعت کوچ میکنن. این قاعده در مورد انسان ها هم جاریه به نظرتون؟ ما در عصر خودمون گرچه کمتر از گذشته، اما عشایر رو داریم همچنان، کسانی که با تغییر در فصل کوچ میکنن. اینها هم انگیزه شون به تبع نیاز و انگیزه دامشونه. چون دامدار هستند بر مدار نیاز دامشون حرکت میکنن. حالا اگر از این قشر بگذریم چی؟ آیا انسان همچنان به دنبال اقلیم معتدل داره کوچ میکنه؟ ما وقتی به کوچها و مهاجرتهای امروزی آدم ها نگاه میکنیم میبینیم که این قاعده بسیار نقض میشه. گاهی حتی به عکس تعادل در اقلیم کوچ میکنن. از جایی که آب و هوای معتدل داره میرن به سمت سرزمین سرد سیر یا گرم سیر. از جایی که آب و غذا ارزون داره میرن به جایی که آب و غذا گرانتر و با زحمت مضاعفی به دست میاد. خب در اینجا چه کنیم؟ بگیم معیار کوچ همچنان به دنبال تعادل در طبیعته؟ همچنان آدمیان دارن مثل پرنده های مهاجر به دنبال آب و غذا کوچ میکنن؟ اینجاست که اون جمله ابتدایی آهسته آهسته تن به رامی میده. آرام میگیره که ازش سواری بگیریم. جمله من چی بود؟ عرض کردم که کلمات مردم ساز هستن. کلمه چیه اینجا؟ پیرهنیست که به تن معنا کردیم. کلمه بدنه. بدن چه چیزی؟ بدن مفهوم. از اون مثالهایی که گفتم چه میخواستم برداشت کنم؟ میخواستم بگم که عزیز جان من، داداش من، آبجی من، این روزها خیلی از کوچها به سوی کلمه صورت میگیره. مردم به سمت کلمه آزادی مهاجرت میکنن. به سمت کلمه علم حرکت میکنن. چه بسا کلمه ای رو ما در آستین داریم به اسم قانون. اما مردم از این قانون به فهم دیگری از قانون مهاجرت میکنن. اینجا دیگه مسئله تعادل در طبیعت نیست. مسئله تعادل در کلمه است. معنای تعادل یادتون هست؟ مطابقت با نیاز. به سمتی میرن که مفهومی که در کلمه مستتر هست انطباق بیشتری با نیازشون داشته باشه. این قاعده فقط مربوط به کوچ نیست. حتی نگفتن به کوچ هم بر مبنای کلمات شکل میگیره. حالا موضوع اپیزود ما کوچ نیست. من فقط از باب تمثیل دارم به این موضوع که اتفاقا مبتلا به جامعه امروز ما هست میپردازم. و حالا مسئله من الان کلمه است. میخوام بگم کلمه چنان مهم و حائز اهمیته که آدمها رو به دنبال خودش مهاجر میکنه. حالا اگه شما به من بگید که باشه، این مثالایی که گفتی قبول، اهمیت کلمه هم جای خود، فقط چه ربطی داره به مردم ساز بودن؟ اون وقت خدمتتون عرض میکنم که مردم لفظ جمعه، منتها لفظ جمعی که ذاتش جمعه. یعنی بعضی از واژه‌ها ذاتشون مفرده، با ادات جمع اونها رو به جمعیت میرسونیم. مثلا زنبور مفرده، ما میخوایم جمعش کنیم میگیم زنبورها. کلمه مفرده، با الف و ت جمعش میکنیم میشه کلمات. کسر مفرده، جمع مکسرش میکنیم بهش میگیم کسور. حالا کاری نداریم تو مکاتبات اداری، تو قوانین، تو مقررات به غلط مینویسن کسورات. کسورات یعنی جمع کردن جمع، چون خود کسور جمع، یه الف و ت هم بهش اضافه میکنیم. اینو بگذاریم، ولی اینا کلمات مفردن، ما اینا رو میپذیم که بشن جمع، ولی مردم در ذاتش کلمه جمعه، مفردی در کار نبوده. ما مردم مفرد نداریم، مردم خودش جمعه. ربط مردم به کلمات اینجاست که اون چیزی که واژه مردم رو متمایز میکنه از گله انسانها همین کلمه است. انسان لااقل در معنایی که ما امروز داریم تجربهش میکنیم، معیارش برای جمع شدن هم مرتعی نیست، هم شکاری نیست، بلکه میاد مفاهیمی رو به عنوان فرضهای مشترک اعتبار میکنه. یه چیزایی رو انگار هممون با هم قرار میذاریم که این گونه خیال کنیم و به دور این کلمات حلقه میزنیم، میشیم مردم. به عنوان مثال میگیم اینجا شهر منه، اینجا سرزمین ماست، اینجا خانه ماست، من این خونه رو اجاره کردم، اون زمین رو خریدم. تمام این کلماتی که شما دارید میبینید، مثل شهر، مثل مرز، مثل خانه، مثل زمین، زمین نه به معنای کره زمین ها، به معنی اون زمینی که میره قولنامه میکنی، اینا همشون یه حدود فرضی داره که در ذهن ماست، تو کلمات جا میشه و بر مبنای این کلمات ما با همدیگه وصل شدیم. یعنی اگر نبود این کلمات، ذهن من به ذهن تو متصل نمیشد که من و تو ما بشیم، این جمعیت بشود مردم. برای همین در ابتدای کلامم عرض کردم این کلمات هست که مردم میسازد. اگر در جامعه ای امروزی قحط آب و غذا نباشه، آدم ها رو بر نگردونیم به نیازهای حیوانیشون، اون وقت ما برای مردم شدن احتیاج به یک ستون فقرات ذهنی داریم. این ستون فقرات ذهنی در قالب کلمات، در بدن کلمه شکل میگیره. اگه این ستون فقرات رو برداریم، اون وقت حد فاصل بین مردم و گله انسان ها برداشته میشه. مثل جماعتی تشنه که دیگه احتیاج به کلمه ندارن که بهشون هر جا برکه آب بدی دورش حلقه میزنن، میخوان حیاتشون رو حفظ بکنن. در اینجا هیچ فرقی نیست بین گله گوسفندهایی که دارن از آخر غذا میخورن یا بین انسانهای تشنهی که به قحطی خوردند و حالا یه برکه پیدا کردن برای اینکه جونشون رو نجات بدن. همه یه قصه‌ای که تا اینجا در این چند دقیقه براتون تعریف کردم مقدمه بود که برسم به یک سوال اساسی. قبل از سوال اصلیم یه پیش درآمدی رو به عنوان پرسش مطرح کنم. اینکه آیا میشه همه یا اکثریت قریب به اتفاق مردم یک دیار کوچ کنند؟ جواب بله است. شما در طول تاریخ خواندید و شنیدید که مردمان یک دیاری کوچ کردند، شهری خالی از سکنه شده، روستایی بوده که امروز دیگه اون روستا مردمی رو در خودش جا نمیده. پس جواب این بله است. سوال اصلی اینه، آیا در تاریخ این رو هم دیدیم که مردمانی در جا کوچانده شوند یا مردمانی ایستاده کوچ کنند؟ به نظر میاد که این کلمات متناقضن. مگه میشه هم نرفت و هم رفت؟ مگه میشه ماند و هجرت کرد؟ مگه میشه در جا کوچ کرد؟ جواب این سوال هم بله است. به این سوالی که من عرض کردم فکر بکنید. منم جوابم رو چند قدم جلوتر خدمت شما تقدیم میکنم.
کمک کنین هلش بدین چرخ ستاره پنجره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره گلدون سرد و خالی و بذار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب وابش چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره 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 خونه بار.
اهالی انسانک سلام، به روی ماه شما دلتنگتون بودم. در میانه اپیزود 48 هستیم، در آخرین دقایق سال 02. سال دو سال عجیبی بود. از جمله عجایبش این که فقط دو اپیزود تونستم تقدیم شما بکنم. البته به بتالت نگذشت. جای شما خالی، زیاد خوندم، زیاد نوشتم، سوغات براتون آوردم. تو سال پیش رو تدریجا خدمت شما تقدیم میکنم. از جمله چیزهایی که در موردش زیاد نوشتم و زیاد خوندم کلمات بود. در حاشیه بعضی از کلمات متنهایی نوشتم که در صفحه اینستاگرام شخصیم منتشر کردم. اما در نهایت به این میل رسیدم که ما بین اپیزودهای انسانک که کماف سابق ادامه پیدا خواهد کرد، همانیست که همیشه شنیده بودید، یک میان اپیزودهایی رو هم جای بدم در باب کلمات، که با هم کلمه اندیشی بکنید. سرآغازش هم همین اپیزودی هست که الان میشنوید. اما چرا کلمات انقدر برام مهم شد؟ با تکیه بر همون مقدمه‌ای که در ابتدا براتون عرض کردم. سوال این بود که میشود مردمانی رو در جا کوچاند، میشود کسانی جا به جایی در جغرافیا نداشته باشن اما هجرتی در تاریخ داشته باشن؟ پاسخ بله است. قبل از اینکه بگم چگونه بله، عکس قضیه رو هم براتون تعریف کنم. آیا می شود کسانی جا به جایی در جغرافیا داشته باشند اما همچنان در نقطه سابق به زیستن مشغول شوند؟ جواب این هم بله است. تغییر آشیانه برای هجرت انسانی کافی نیست. وقتی در ابتدای اپیزود عرض کردم کلمات مردم ساز هستند، به این جهت بود که در اینجا برداشت کنم ازش که اگر کلمه ای که مردم به گرد اون مردم شدن مفهومش هجرت بکنه، تغییر پیدا بکنه، آن مردمی که دور کلمه هستن هم کوچ میکنند، ولو این که شب برگردن به همون خانه های سابقشون. اگر کلمه انسان، کلمه ادب، کلمه شوق، کلمه قانون، کلمه صیانت، کلمه صداقت، اینها در ذهن آدم‌ها معناش دگرگون بشه، این آدم‌ها کوچیده محسوب میشن. با سطحی‌نگری در کلمات میشه به سمت ابتذال کوچ کرد، با تعمق در کلمات میشه به سمت اعتلا کوچ کرد. بیش از این سرتون رو درد نمیارم در باب کلمه. حالا تدریجا که با هم پیش بریم شما هم به داوری شخصی خواهید رسید. یادتون میاد انسانک که شروع شد عرض می‌کردم تجربیات زیست است با عمقی کمی بیش از معمول. حالا اینجا هم کلماته با عمقی کمی بیش از معمول. اولین کلمه‌ای که بنا دارم در این دامنه خدمت شما تقدیم بکنم به مناسبت آغاز کلمه اندیشی ها در انسانک و به مناسبت آغاز سال 1403 کلمه آفرین هست. نمیدونم کلمه آفرین برای شما تداعیگر چه خاطراتیه. من وقتی به آفرین فکر میکنم برمیگردم به روزهای دانش آموزیم، اوایل دهه 70، اواخر دهه 60. اون روزایی که در ازای خوب درس خوندن و خوب مشق نوشتن کارت میگرفتیم، آفرین میگرفتیم. بعد اگر که درس و مشقمون خوب انجام میدادیم میشد 100 آفرین. خوبتر از خوب انجام میدادیم میشد 1000 آفرین. کم کم در مصرف کارت هم صرفه جویی میکردن، یه مهر میزدن برامون، مثلا مهر 100 آفرین. و ما بال در میآوردیم از گرفتن این کارت یا درج اون مهره. حالا به عقل کودکانه ما نخندین، الان شما هم که بزرگ شدین براتون تراول همون نقشه داره دیگه. روش نمیشده 500,000 ریال، 1,000,000 ریال. تو زیست جهان امروزی شما با این تراول ها چیزی میدهند، در زیست جهان دانش آموزی با اون صدافرین ها چیزی میدادند. موضوع خریدنی تو مدرسه نمره از تشویق، تماشاست، دیده شدنه. خب اینا رو با صدافرین به ما میفروختن. این خاطره که من از آفرین دارم و همیشه به عنوان لغت تشویق تجربهش کردم، حالا چه شنیده باشم چه به زبون آورده باشم. لغتنامه ها هم که نگاه بکنیم در همین راستا میگه، احتمالاً تجربیات شما هم از همین سنخه. این کلمه برای دست خوش گفته میشه، از جنس شاد باشه. کسی که کاری رو خوب انجام میده، وقتی میخوایم شایستگیش رو به رو بیاریم، تقدیر و تکریم کنیم از کار خوب و رفتار خوب و گفتار خوبش، کلمه آفرین رو به زبون میاریم. حالا بیایید در مورد آفرین تفکر کنیم. تفکر قدم اولش عبور از عادتگونگی است. یعنی تا اینجا هر آن چیزی که گفتیم از آفرین رو بذارید به عنوان معانی عادی، معانی عادت شده. عادت شده یعنی عود پیدا کرده به تجربیات گذشته. تفکرم و یعنی نظر انداختن بر پدیداری پیش رو. دیگه محورش عود نیست، عقب گرد نیست. خب بیاین از این عادت عبور کنیم، در مورد آفرین تأمل کنیم. چی گیرمون میاد؟ آیا چیزی بیشتر از تشویق و مرحبا در آستین آفرین هست؟ اگر کلمه آفرین رو بگیریم زیر ذره‌بین و سکوت و با دقت بیشتری تماشاش کنیم، میبینیم جنسی از امر داره. آفرین یعنی امر به آفرینش. چنان که من میتونستم بگم که بی آفرین، حالا فشرده تر و تلخیص شده میگم آفرین. موقعی که ما به کسی میگیم آفرین، به او امر میکنیم که خلق کن، پدید بیار. حالا یک کمی عجیب نیست؟ چرا باید در قدردانی و سپاسگزاری از یک فعل پسندیده یا مرحباگویی به کسی که کار خوشی انجام داده باید امر بکنیم؟ اما هم امر به چی؟ به اینکه خلق کن. چه چیزی رو خلق کن؟ چرا خلق کن؟ چرا گاهی باید حتی تأکید بکنیم هزار آفرین، صد آفرین؟ پاسخ این سوال رو شما باید خلق بکنید و بهش برسید، یعنی شما پاسخ آفرین برای این سوال. حظش به همینه. تفاوت قاب عکس و پازل در اینه دیگه. میتونستن اون عکس اسب و اون رخ و اون شهر و هر چه که هست، نمای پازل رو میتونستن قاب شده به شما تحویل بدن. چرا چند هزار تک خوردش میکنن و تحویل میدن؟ برای اینکه شما لذت حل مسئله رو ببرید. حالا در این صحبتی که ما داریم که لذت مضاعفه، چون حتی اون تصویر هم بنا به اراده شما دگرگون میشه. منم ما برای اینکه در این حل مسئله با شما همزوقی بکنم و همراهی کنم و خودم هم لذتی ببرم، دو سه تا نکته دارم که خدمت شما تقدیم میکنم. به عنوان مساله حل مسئله بهش نگاه کنید. نکته اول اینجاست که آفرینش عمل است. یعنی ما وقتی که کسی رو واجد شایستگی میبینیم، او رو امر به عمل میکنیم، برم خود رو بهش میگیم آفرین. پس تقدیر ذهن پویا، تکریم هنر زیبا در اینه که او رو به سوی عمل دعوت کنیم. عمل کن، خلق کن، بی آفرین. آفرینش عمله. این به عنوان نکته اول. اما نکته دوم، آیا آفرینش فقط عمله یا در این عمل خصیصه دیگری هم نهفته است؟ پاسخ اینه که خصیصه دیگری هم هست. اون چیه؟ تازگی. یعنی نه تنها عمل کن، بلکه تازه عمل کن، نوین عمل کن. عملی که تو میخوای انجام بدی باید بدیع باشه، باید چیزی افزون بکنه بر آنچه که پیش از عمل تو بوده. به این میگن آفرینش. تکرار امر پیشینی آفرینش نیست. در واقع گویی که ما برای تکریم یه نفر میگیم که تو که خوب میاندیشی، تو که هنرمندانه میاندیشی، تو که قابلی، تو که توانایی، چیزی اضافه کن. عملی رو برای ما به سوغات بیار که قبل از تو کسی اون رو چنان که تو میتونی برای ما به سوغات نیاورده. پس هم عمله، هم تازگی و نابودگی داره. اما آیا فقط نابودن کفایت میکنه؟ یا این نابودن باید نمود بیرونی هم داشته باشه که نام آفرینش بگیره؟ شما میدونید ایده تا وقتی که در ذهن و تحقق بیرونی نداره ما بهش نمیگیم آفرینش. از اینجا میرسیم به نکته سوم. آفرینش هم عمل است، هم عمل تازه است، هم عمل تازه است که ثمر بیرونی داره. یعنی ما وقتی کسی رو شایسته میبینیم، او رو دعوت میکنیم که حالا که چنینی پس عمل کن، عملی نو و تازه، عملی نو و تازه که به بیرون از تو بازتاب داشته باشه، ثمر و میوه‌ای هم برای دیگران باقی بگذاره. حالا با من همدل هستید که آفرین بسیار تشویق شریفیه. یعنی کسی که تونسته کار شایسته ای انجام بده یا گفتار صحیح و دقیقی رو به زبون بیاره، ما در کلمه تشویق وقتی بهش میگیم آفرین، او رو وادار میکنیم یا امر میکنیم به پیش رفتن. میگیم نیست، حالا که تونستی تا به اینجا بیای، آفرین، خلق کن، نو به بازار بیار، نوی که مثمر باشه و به دیگری هم سایه بندازه. حالا همه این آفرینی که تا به اینجا براتون تعریف کردم معطوف به اینه که ما چیز دیگری را بیافرینیم. سوالی که میخوام با شما رو تنها بذارم و اپیزود 48 رو به پایان ببرم اینه که آیا انسان میتواند خودش موضوع آفرینش خودش باشه؟ یعنی من میتونم بگم که عزیز جان من، آبجی جان، برادرم، حالا که تونستی از سربالایی 1402 عبور بکنی و اکنون که در مبدأ 3 ایستادی، آفرین. یعنی حالا که پیمودی عمل کن، عملی نو، عملی مسمر. چرا این کلمه رو عیدی براتون آوردم در ابتدای سال؟ گفتم شاید به کارتون بیاد و در دقایق ابتدای سال و روزهای ابتدای سال در این تأمل بکنید که چه چیزی میخواید بیافرینید. ما معمولا وقتی داریم برای سال برنامه ریزی میکنیم به برداشت هامون فکر میکنیم، به چیزایی که میخواییم تو مشتمون بگیریم، نه به دانه هایی که میخواییم مشت باز بکنیم و بر زمین بریزیم. ما به برداشت ها فکر میکنیم، به کاشت ها فکر نمیکنیم. الان صرف نظر از اینکه چه برداشت خواهی کرد، به این فکر کن که در روزهای پیش رو قرار است چه چیزی بیافرینی و اگر اون آفرینش خودت هستی، قرار بر اینه که خودی رو با چه طرحی و با چه اوصافی بیافرینی. ویرایش جدید تو چه مشخصاتی داره؟ دیدید تو نرم افزارهای آپدیت شده یه سری مشخصات می‌نویسن، میگن این بخشاش دیباگ شده، ایناش ارتقا پیدا کرده. شاید خالی از لطف نباشه که ما نه صد آفرین، نه هزار آفرین، بلکه یک آفرین برای خودمون نوشته باشیم و بگیم فلانی، من امسال آفرینشگر حداقل این یک چیزم و امید دارم براتون که خوش بیافرینید و مسمر باشید.
کنار تنگ ماهی ها گربه رو نازش میکنن، سنگ سیاه حقه رو مهر نمازش میکنن، آخر خط که میرسیم خط رو درازش میکنن، آهای فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه ما ها.